بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. شب شهادت وجود مقدس امام رضا علیه السلام است. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و همه شیعیان و دوستان و محبین و پیروان اون امام علیه السلام، ادامه بحث شبهای گذشته تحت عنوان نبوت و امامت عامل تحقق توحید. خب عرض کردم که هدف انبیا تحقق توحید است و دیدیم که نحوه خلقت انسان بر مبنای اختیار و قدرت انتخاب به گونه ایست که بر سر دوراهی خداخواهی یا هواخواهی قرار می گیرد و اگر انسان هوا را بر خدا ترجیح داد، هواپرست شد، خداپرست نخواهد بود و قطعاً چنین انسانی موحد نیست، اگرچه در مقام نظر و اعتراف و اقرار بکند، بلکه موحد واقعی کسی است که توحید در زندگی عملی او تجلی داشته باشد، عملا موحد باشد. اگر کسی خداخواه شد، هوا را کنار می‌گذارد و خواسته های غیر خدایی را به یمن خداخواهی از میان می‌برد، خب این میشه توحید عبادی که در حیات انسانی و زندگی بشر در جمیع مراحل به صورت عمل خود را نشون می‌دهد، گرچه در مرحله نظر اقرار و اعتراف و اثبات و بحثش مطرح می‌شود، ولی تحققش و واقعیتش در شؤون زندگی و عمل مشخص می‌شود و این توحید عبادی همون اطاعت محض و تسلیم محض حضرت حق شدن است. اما قسمت بعدی بحث که خیلی مهم و ظریفه اینه که کسانی موفق می‌شوند به مرحله توحید عملی عبادی برسن یا این توحید را تحقق ببخشن که در مرحله توحید ربوبی مشکل نداشته باشند. منظور از توحید ربوبی چیست؟ خدا را مدبر بدانیم، رابطه بین خود و خدا را و رابطه کل هستی با خدا را به گونه ای بشناسیم که خدا را فقط خالق هستی ندانیم، بلکه رب العالمین هم بشناسیم. و منظور از این به اسلام مدبر بودن پروردگار یعنی چی؟ یعنی ساماندهی زندگی فردی اجتماعی در نظام فکری ما مربوط به نحوه تدبیر پروردگار باشد. اون تعبیر زیبایی که برخی بزرگان به کار بردن، تقدیری عمل کنیم نه تدبیری، یعنی تدبیر خدا را بر تدبیر خود ترجیح دهیم. و انشاءالله در ادامه عرض خواهم کرد که اگر ما تدبیر خود را بر تقدیر الهی. اینجا منظور از تقدیر الهی یعنی توحید ربوبی، یعنی اون نظام تدبیری پروردگار که حاکم بر عالم است. اگر ما تدبیر خود را بر تدبیر الهی، تقدیر الهی ترجیح دادیم، نه تنها موحد نیستیم، مشرکیم. و این شرک ما را از عمل و توحید عملی باز می‌دارد. این رابطه بین خود و خدا را به عنوان توحید ربوبی در آیه 19 سوره حشر بیانی ذات اقدس الهی برای ما فرموده. مرحوم ملا صدرا در تفسیر این آیه تعبیر زیبایی دارند که دیشب اشاره کردم، بحثش رو امشب مطرح میکنم. و مولا امیرالمؤمنین روایتی در این رابطه دارند که خیلی جانانه. در آیه 19 سوره حشر میخوانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نکنه مثل اونا بشید، نشید، اونگونه نباشید مثل اون کسانی که خدا را فراموش کردن. خدا هم خود اونها را از یاد اونها برد. خب این منظور از فراموشی چیه؟ و این که خدا را فراموش کردیم، خدا خود اونها را از یاد اونها برد یعنی چی؟ چیشو از یاد برد؟ یعنی توجه ندارن، گرسنن؟ یادشون میره که باید بخوابن؟ یادشون میره که الان باید دنبال کار و کوشش برن؟ یاد چی یادشون میره؟ و این فراموشی چه فراموشیست؟ که در ادامه میفرماید اولئک هم الفاسقون. منظور از این فسق چیه؟ اگر کسی خدا را فراموش کرد، خدا خود او را از یاد او میبرد و این فاسق میشود. خدا میدونه انسان وقتی یه مقداری دقیق میشه در این نکته های ظریف قرآنی، متحیر است که چطور به عظمت قرآن، اعجاز قرآن، الهی بودن قرآن پی نمیبرن و اعتراف نمیکنن. حالا سخنی که مرحوم ملا صدرا گفته در کتاب المبدأ والمعاد صفحه 489، میگه تا انسان خدا را به صفت ربوبیت نشناسد، این خدا را فراموش کرده، نه در خالقیت. همون گونه که مشرکین صدر اسلام، قرآن کریم هم بیان میکند که وقتی به اینها میگفتن خالق شما کیست، میگفتن الله، ولی رب را ارباب متفرقون قرار میدادن. مثلا رب نوهای گوناگونی قائل بودن، بت‌ها رو مظهر اون ربها میدانستن. خب پس این خدا رو نشناخته. چرا؟ چون اگر خدا رو دقیق بشناسه، خدا فقط خالق نیست، خدا فقط رازق نیست، خدا رب العالمین است. یعنی رب یعنی چی؟ یعنی تدبیر امور عالم را. حالا در ادامه عرض خواهم کرد. تا انسان خدا را به صفت ربوبیت نشناسد، یعنی معرفت الله انسان این نباشد که آقا تدبیر و امور باید دست خدا باشه، اینو قبول نکنه، نه او را شناخته و نه خود را. چقدر این حرف قشنگه. او را نشناخته، خب معلومه که میگه خالق من، ولی مدبر که نمیدونه. همون گونه که دیشب عرض کردم، اگر من بگم که تولید کننده این اتومبیل یا این یخچال یا این تلویزیون یا این کامپیوتر اون کارخانه است، خب در حد تولید کارخانه عامل تولید بوده، اما دیگه به تعبیر تخصصی اگر بر فرض علت محدثم بشماریم با مسامحه، علت مبقیه که دیگه نیست، عامل تداوم موجودیتش و بقیه که دیگه نمیتونه باشه. یا مثلا اگر بگم یک باغبانی که الان باغی رو احداث کرد، اگر آبیاری نکند، سمپاشی نکند، شخم نکند، علف هرز رو نزند، یعنی مربی این مزرعه نشود، تدبیر امور این باغ را از نظر رشد تا تکامل عهده‌دار نشود، میتوانیم بگوییم واقعا باغبان است؟ نه، او فقط درخت ها رو مثل یک کارگری که گرفتیم اومد درخت رو کاشت و رفت. اما اونی که این درخت را بارور می کند مربی او می شود، باغبان او می شود، کشاورز او می شود. حالا در اینجا به صورت اعتباری است، چون علت مائده است. به صورت حقیقی خالق رب است و مدبر است، که همون گونه که در نظام تکوینی مدبر است. یعنی اگر قرار بود من انسان را که قراره در کره زمین زندگی کنم، خدا خالق منه، ضمن خالق رب تکوینی، یعنی توحید ربوبی تکوینی چی بود؟ او پیشبینی کرده گوش را، پیشبینی کرده چشم را، پیشبینی کرده عقل را، پیشبینی کرده معده را، پیشبینی کرده دست و پا را. این میشه توحید ربوبی در مرحله تکوین، که در اونجا ما نقش نداریم. اما در مرحله تشریع که چگونه قرار این انسان حرکت کند تا به اون هدف خلقت نائل شود، اون میشه توحید ربوبی تشریعی که خدا تدبیر کرده. خب حالا من خدا رو نشناختم، خدا رو که نمیشناسم که قرار مدبر من باشه، خودم هم نمیشناسم که نیازمنده به تدبیر اویم. پس این فراموشی خودم یعنی غافلم که نیاز من چیه، غافلم که من قراره در تحت تدبیر او قرار بگیرم. پس این از یاد من رفت. زیرا چنان که عبودیت مقوم خود اوست، ربوبیت نیست، عین ذات خدای متعال است. عبارت کوتاست ولی چقدر پرمعنا. مقوم، ما الان اگر میگیم که الانسان و حیوانون در شناخت منطقی انسان، خب این کافی است؟ خب نه، اسبم حیوانه، درختم حیوانه. اما اونی که میاد نحوه حیوانیت انسان رو قوام انسانی میبخشد، میگیم حیوانون ناطق، یعنی اون شعور انسانی. لذا به یه بیانی میگیم این فصل است برای اون جنس، یعنی فاصله میندازه بین نحوه جانداری انسان با سایر جانداران، لذا میتونیم بگیم مقوم است. اما چرا ملا صدرا میگه زیرا چنان که عبودیت مقوم خود اوست؟ دقت کنید، اگر یک انسانی حیوان ناطق هست ولی خود را نشناخته، خدا را نشناخته، عبد نشده، اولئک کالانعام هست یا نه؟ گرچه حیوان ناطقه ولی به اونجایی که قرار بود با هدایت تشریعی الهی برسه نرسیده و او با عبودیته. پس مقوم حقیقی انسان عبودیته. تا عبد نشود انسان نیست. انسانیت انسان به نحوه عبودیت اوست، نحوه عبودیت او به توحید عبادی اوست، توحید عبادی او به معرفت توحید ربوبی در مرحله تشریعیه. لذا چنان که عبودیت مقوم خود اوست، یعنی اگه عبودیت از انسان بگیرید همون حیوانیت باقی میمونه، گرچه ما میگیم حیوان ناطق، ولی شعور ناطقیت باید به معرفت الله و معرفت خود و رابطه بین خود و او بیانجامد تا او را به مرحله عبودیت عملی بکشاند. ربوبیت نیست، عین ذات خدای متعال است، یعنی این صفت ذاتی پروردگاره که در مرحله صفت فعل بروز میکنه. مگه میشه خالق رب نباشه؟ مثل اینه که اگر شما واقعا یه مهندس، حالا مثل که چه عرض کنم، تشبیه، اگر در مثل مناقشه نیست عرض میکنم، اگر شما یک باغبان یا کشاورزی یا مهندس کشاورزی دقیقی باشید، میشه درخت رو کاشتید رها کنید برید؟ میشه شما اگر قرار یک بیمارستانی داشته باشید ساختمان ساختید رها کنید؟ اگر قرار رئیسی دانشکده باشید دانشکده رو ساختید رها کنید؟ یا تدبیر امور که هدف اصلی این باغ و این دانشکده و این بیمارستان است، برنامه ریزی برای تداوم و اونچه که لازمه بروز کمالشه. بروز کمال باغ چیست؟ درخت بارور شود. پس برنامه ریزی شما برای باروریش چیست؟ کمال این ساختمان بیمارستان به باروری هدف بیمارستان مداوا و معالجه و بیماران رو درمان کردنه. پس تدبیر و امورتون برای اون قسمت چیه؟ هدف و باروری از یک ساختمان دانشکده مثلا پزشکی یا دانشکده نمیدونم علوم پایه و غیره و غیره، اون برنامه‌ای که افراد را به کمال برساند. خدا انسان را آفرید به مقام قرب الهی برسد. تدبیر خدا برای مقام قرب الهی انسان‌ها چیست؟ لذا همان گونه که مقوم وجودی انسان عبودیت است، با این توضیح ربوبیت نیست، عین ذات خدای متعال است. پس نتیجه میگیر از این دو تا حرف کوتاه، مادام که نفس خود را به عبودیت و خدا را به ربوبیت نشناسد، در حکم معدوم است. چرا در حکم معدوم است؟ یعنی انسان نیست، به عنوان انسان معدومه. چون انسان اینه که مثل آقا شما درختی کاشتید، آب نمیدید، پرورشش نمیدید، روح خب معدومه دیگه. این باغ ندارید، ساختمان بیمارستان زیبایی دارید ولی پزشک ندارید، برنامه ریزی مداوا ندارید، نمیگید بیمارستان نیست پس معدومه. این هم انسان نیست، اولئک کل انعام، پس این حکم معدوم داره. بعد اینجا میفرماید خدا در آیه شریف فرموده نسوا الله فانساهم انفسهم. خب اینجا با توجه به پایان آیه که میفرماید اولئک هم الفاسقون، اجازه بدید من فسق رو در لغت معناشو عرض بکنم و شاهدی از قرآن اونگاه فرمایش امام صادق علیه السلام رو در تحف العقول در این رابطه ببینید چقدر زیبا که اگر انسان توحید را در مرحله زندگیش تحقق نبخشد، همون گونه که عرض کردم هدف انبیا تحقق نیافته، انسانم نشده و نتیجه ای حاصل نگشته است. پس باید وقت بعد انشاءالله فردا شب عرض کنم که اگر نبوت و امامت مطرح نشود، محال از توحید تحقق بیابد. لذا این دو سه شب رو با اون بحث انشاءالله فردا شب باید رفت بدیم تا نتیجه بگیریم. راغب در مفرداتش صفحه 436 میگه واژه فسق از ریشه فسقه ف و سین و قاف به معنای خارج شدن هسته از درون خرماست. شما الان یه خرما یه وقت با دست این هسته رو از توش بکشید بیرون، این واژه فسق فسقه به این گفته میشه، این جدا کردن و کندن. به کسی که از محدوده شرع خارج میشود میگن فاسق، خارج شد. همونجوری که یه هسته داخل خرما کنده شد، این از شرع جدا شد، از محدوده شرعه. چرا کسی که خودشو فراموش کرده فاسقه؟ چون خودشو فراموش کرد، یعنی نیازش را به توحید ربوبی نفهمید. خب توحید ربوبی رو نفهمه، توحید عبادی داره؟ توحید عبادی که نداره. وقتی توحید عبادی نداشت، از محدوده شرع خارج شده یا نه؟ پس این میشه فاسق. چقدر زیبا قرآن، ببینید چرا اینجا فرموده اولئک هم الفاسقون و یه جا میفرماد اولئک هم الظالمون. ظلم چیه؟ نقطه مقابل عدله. عدل وضع شی فی ما وضعه، ظلم خارج کردن شی از جایگاه اصلی خودش. قرار من اینجوری باشم، خب اینجوری نمیشم، این میشه ظلم. اما معنی فسق اینجا روشنتر اینو بیان میکنه. مسلمان فاسق کسیست که ملتزم به حکم شرع شده اما بعد از قبول از احکامش سرپیچی میکند. مسلمانه ولی فاسقه. چرا؟ چون میگه قبول کردم اسلام را. خب اگه اسلام را قبول کردید، چرا از محدوده شرع خارج میشید؟ شما اونگونه که شرع گفته که عمل نمیکنید. پس این فاسق است، کافر نیست. لذا اینجا که فرموده فاسق کافر نفرموده، به جهت این که حتی مسلمان رو هم در بر میگیره.
مسلمانی که توحید ربوبی را دقیقا توجه نکند، به توحید عملی نرسد، گرچه اعتراف میکند او فاسقه. کافر فاسق کسی است که از حکم عقل و فطرت سرپیچی میکند. این الان اسلام رو قبول نکرده، ولی خب عقل داری، فطرت داری، عقل و فطرت تو رو میکشونه، لذا از عقل و فطرت جدا شدی، لذا به این میگن فاسق. در سوره کهف آیه 50 ذات اقدس الهی راجع به جن چی فرمود؟ کان من الجن فسق عن امر ربه. جن قبول داشت خدا را، لذا میگه خلقتنی، قبول داره خدا قیامت قرار داده، میگه منو نگهدار. اما چرا زیر بار تدبیر الهی نرفت؟ چون گفت خب من خودم اینجوری، من که خودم بالاتر میدونم، پس نه. این فسق، یعنی از اون محدوده خودش رو خارج کرد. حالا در تحف العقول یک بیانی امام صادق علیه السلام در این زمینه دارن، ببینید چقدر زیبا و قشنگه. فکل معصیت من المعاصی الکبار فعلها فاعلها، هر فاعلی که هر معصیتی از این گناهان کبیره را مرتکب می شود، او دخل فیها، یا داره وارد این گناهان می شه، داخل به جهت لذه و شهوه و شوق الغالب فهو فسقون. میگه اگر به جهت لذت بردن است، یعنی چی؟ به جهت امر الهی نیست. چرا این کارو میکنه؟ میگه برام لذت داره، به جهت شهوته. عاملی که وادارش کرده این عملو انجام بده، یعنی مدبر چی میشه؟ شهوت. شوق غالب، شوق غالب که انسانو وارد به کار میکنه، این شوق غالب شرعه. ما در اصول کافی از جمله جاهایی که کلمه عشق در روایات معصومین به کار رفته است، یکیش همینه که حضرت فرمودن من عشق العباده، به عبادت عشق بورزد. این شدت حب و علاقه و شوق به عبادت. حالا این شوق غالب شهوته، شوق غالبش لذته، شوق غالبش بر مبنای خودخواهی هاست، فهو فسقون و فاعله فاسق خارج من الایمان به جهت الفسق. این اگر دهه محرم بحث کردیم کفر بعد از ایمان، اینجا ادامه در واقع اون بحثه. یعنی اگر کسی به توحید ربوبی پی نبرد، که تأکید میکنم جز از طریق نبی و امام ممکن نیست، این انسان فاسقه. و فسق هم کم کم خروج ایمان رو باعث میشه، و این خروج ایمان به مرحله از کفر می انجامه، که حالا در روایات چه توضیحاتی در این زمینه داده شده خودش مفصله. با یه توضیحی اون بحث ملا صدرا رو، با یه توضیحی از مرحوم استاد مطهری در کتاب مجموعه آثار جلد 2 صفحه 144 عرض کنم. مرحوم استاد مطهری در اونجا می‌فرمایند تفاوت توحید افعالی با توحید ربوبی، فعل الهی ایجاد است، اما تدبیر تکمیل و سوق دادن اشیا به سوی کمالات آنهاست که نوعی دیگر از افاضه و تکمیل است. من یه استفاده از این کلمه تکمیل و افاضه بکنم، به آیه قرآن مراجعه کنم. اگر در غدیر خم فرمود اتممت علیکم نعمتی، یعنی تکمیل تدبیر، نه تکمیل ایجاد. تکمیل ایجاد که شد، تکمیل تدبیری که از طریق نبی صورت گرفته، اونم خاتم النبیین. یعنی اگر همه انبیا مقدمه ان برای پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام در مقام ختمی مرتبت قرار گرفته، اما تکمیل و اتمامش با تدبیر امامتی و ولایتی ممکن است که حالا انشاءالله فردا شب اینو بیشتر بحث میکنیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان جلد 11 صفحه 289 و 290 میفرمایند تدبیر عبارت از ترتیب اشیای متعدد و نظم دادن اونها به گونه ای که هر شیء در جای خاص خود قرار گیرد و به مقصود نهایی خاص خود برسد. الان مثلا فرض کنید این حسینیه ای که ما در او قرار گرفتیم، سنگ یه شیء، چوب یه شیء، فرش یه شیء، در و پنجره یه شیء، ستون و سقف یه شیء، چی شد که اینها رو به این شکل کنار هم چیدن؟ مثلا یک فرض کنید که کلاس درس معمولی قرار ندادن، مثل اتاق خواب قرار ندادن، مثل انبار گندم قرار ندادن، یه هدفی مورد نظر بود. اگه بخوایم به اون هدف برسیم باید اینا رو به این شکل کنار هم قرار بدیم. این تدبیر در ایجاده، میشه تدبیر تکوینی، توحید ربوبی تکوینی. تدبیر کل در نظام کلی عالم عبارت است جریان دادن نظام عام جهانی به گونه ای که به غایت کلی خود برسد، که عبارت است از رجوع به خدا و ظهور آخرت بعد از دنیا. خب چه کسی این هدف غایی و کلی کل هستی رو غیر از خدا میشناسه؟ و همون گونه که شما مهندس ساختمان حسینیه هستید، طرحی در ذهن دارید بر مبنای اون طرح این نظام رو قرار میدید، میشه تدبیر تکوینی برای این ساختمان. ساختمان نقش نداره، شما نقش دارید، چون تکوینیه. در تکوین، در تدبیر تشریعی او معین میکند، ولی چون شما مختارید به اختیار شما گذاشته. میگه اگه قبول کردی در این نظام میرسی، و اون موحده که میرسه. اگه موحد نشدی یعنی این نظام رو نپذیرفتی، نپذیرفتی مطمئن باش نمیرسی. همه بدبختی بشر در طول تاریخ همینه، و این پذیرش هم باید با تسلیم شدن در مقابل اولیای الهی باشه. حالا اینجا اجازه بدید من آیه دیگری رو هم شاهد بیارم که اون هم خیلی دقیق و زیبا این معنا رو برای ما بیان میکنه. سوره مبارکه رعد آیه 16. در سوره مبارکه رعد آیه مبارکه 16 قل من رب السماوات والارض، قل الله، بگو کی تدبیر کننده امور همه هستی عالم بالا و پایینه. اول کلمه رب رو به کار میبره، قل من رب السماوات والارض. رب تدبیر کننده، مدبر کل هستی، چه در عالم بالا چه پایین، کیه؟ قل الله، بگو الله. الله رو به عنوان خالق قبول داشتن، ولی مشرکین به عنوان رب قبول نداشتن که ارباب انواع. لذا وقتی از اونها میپرسیدن خالق شما کیست، میگفتن الله، میفرماد همون الله ربه، الله ربی. لذا بگو الله، قل افتخستم من دونهی اولیا، پس شما غیر خدا را به ولایت گرفتید. ولایت مربوط به چیه؟ ولایت فقط تکوینیه. اگر ولایت تکوینی باشد که در ایجاد، در توحید فاعلیه، در تدبیر تکوینی اونه که قبول داشتن. میگه آیا غیر من دونهی اولیا، غیر از او را، یعنی برای تدبیر امورتون رب غیر خدا قبول کردید؟ چرا؟ حالا این مدبر کیه؟ عرض میکنم گاهی خودم میشم که میشم طاغوت، گاهی صاحبان مکاتب غیر الهی رو قرار میدم، اونا میشن طاغوت، گاهی تحت تأثیر برخی مثلا بهبه و چهچه جامعه قرار میگیرم، اونا رو مدبر و امور قرار میدم، پس اونا میشن طاغوت. حالا دقت کنید آیه رو، قل من رب السماوات والارض، قل الله، قل افتخستم من دونهی اولیا، یعنی غیر از خدا را به ولایت، یعنی برای سرپرستی تشریعی و مدبر امور شریعتی خودتون قبول میکنید. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، آیا اونا میتونن نفعی برای خودشون داشته باشن این بت‌ها؟ حالا ما اگر بت‌های صدر اسلام رو به عنوان سنگ و چوب قبول می‌کردیم، حالا در رابطه با بت‌های عصر جدید عرض خواهم کرد که می‌فرماید لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اینا چه کاری از دستشون برمیاد که می‌خواید در مقابل توحید ربوبی اینا رو علم کنید؟ وقت برای روشن‌تر شدن، قل هل یستوی الاعمی و البصیر ام هل تستوی الظلمات و النور؟ آقا کور و نابینا یکسانن؟ نور و ظلمت یکسانه؟ ام جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم؟ یا این بت‌هایی که شما قرار دادید، شریک برای خدا قرار دادید، اینا چیزی تونستن بیافرینن مثل مخلوقاتی که خدا آفریده که انور شما مشتبه شده؟ یعنی اگر قرار رب باشه باید خالق باشه تا بتونه رب باشه. اینها واقعا خالقن؟ شما رو به این اشتباه انداختن. قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار، هم اینجا وحدت رو به کار برده هم قهاریت رو، یعنی هر چه غیر اوست دور میزنه و کنار میزنه. مرحوم محمد جواد مقنی، این عالم برجسته دلسوخته شیعی لبنانی که خدایش بیامرزد، تفسیری دارد به نام الکاشف. ایشون در این تفسیر الکاشف ذیل همین آیه یه مطلب بسیار قشنگی دارد. انصافاً از این مطلب من لذت بردم و بت‌پرستی‌های عصر حاضر در این مطلب ببینید چجوری گنجانده شده. می‌فرماید لیست، در تفسیر کاشف جلد 4 صفحه 391، لیست هذه الآیه ردن علی المشرکین وحدهم، این آیه فقط مشرکین را رد نمی کند، بلهیه ردن ایزن علا من غاله، نه حتی با اونایی که اینجوری میگن. چی میگن؟ اونایی که اینجوری میگن اونا را هم داره رد میکنه. چی میگن؟ ان فی عقول الناس غنن ان ارسال الرسل و انزال الكتب من السماء، همانا عقل انسان‌ها بی نیاز است از اینکه ارسال رسول و انزال کتب صورت بگیرد. اخیراً برخی در قالب اسلام شناسی مطلب را تا به اینجا رسوندن که گفتن معنای خاتمیت این است که عقل به درجه ای از رشد رسیده است که بر مبنای اون رشدش نیازی به وحی ندارد، پس ختم نبوت یعنی تمام شدن دوران رسالت الهی. خب این یعنی تدبیر امور عالم را از خدا گرفتن به عقل خودشون یا عقول انسان‌ها دادن. مرحوم مقنیه در تفسیر کاشف می‌فرماید این آیه داره اینا رو هم رد می‌کنه. اونا سنگ و چوب را مظهر ربوبیت می‌دیدن و منشأ اثر، اینا عقل خودشون را. لذا ما در بحث توحید ربوبی هم دچار افراطیم هم دچار تفریط. برخی مثل وهابیون اومدن گفتن هیچی رو به عنوان رب قبول نکنید، کالا خودشون دچار تناقض شدن. خب اگر هیچی رو به عنوان رب قبول نکنیم، حالا آیات رو میخونم، بحث رو مطرح میکنم، شما توحید ربوبی رو از طریق کی میشناسید؟ توحید ربوبی یعنی چی؟ توحید ربوبی یعنی نظام تربیتی باید و نباید الهی. شما باید و نباید الهی رو مگه از پیغمبر نمیگیرید؟ باید و نبایت الهی رو مگه از کتاب خدا نمیگیرید؟ حالا فعلا بحث امامت رو میذاریم تا بهش برسیم. شما تو مرحله نبی چی میگید؟ اگر توحید ربوبی از طریق نبی برای ما مطرح نشود، ما از کجا میدونیم نظام تربیتی الهی برای این انسان‌ها چگونه است؟ حالا مسئله خیلی مسئله پیش پا افتاده است، ولی برای روشن شدن مطلب عیب نداره. اگر یک مثلا صاحب نظر نظام پزشکی اومده در کنار مهندسین ساختمان بیمارستان یه نظامی رو قرار داده، اتاق عمل اینجوری باشد، نمیدونم اتاق معاینه اینجوری باشد، نمیدونم جای استراحت اینجوری باشد، خب اگر کسانی که دارن اجرا میکنن از کی گرفتن؟ از اونی که این برنامه ریزی رو کرده. اگر قرار توحید ربوبی باشد، کی باید و نباید الهی رو معرفی کنه و بشناسانه؟ بر همین مبنا ارسال رسول لازم است و انزال کتب لازم است. و تا زمانی که کتب الهی تحریف می شد و رسولان قبلی را به کلی مکتبشون رو تحریف و واژگونه می کردن، خدا نبی دیگر فرستاد. پس توحید ربوبی، این افراطی که وهابیون می کنن، که حالا آیاتی که رد اینه در آیات قرآن انشاءالله فردا شب عرض خواهم کرد، ولی تیترش رو امشب عرض می کنم. بله، قرآن ارباب من دون الله را رد می کند. ارباب من دون الله یعنی چی؟ یعنی بنده بر مبنای نظر خودم برای شما نظام تربیتی معین کنم. این نظام تربیتی که من معین کردم، یا عده‌ای از انسان‌ها بنشینن نظام تربیتی، نظام پرورشی، نظام مکتبی برای انسان‌ها معین کنن، و این طبق آیه شریفه‌ای که من لم یحکم به غیر ما انزل الله فهو یه جا گفته فاسقون. باز معنی فسق همینه. چرا حکم میکنی به غیر اونچه که خدا نازل کرده؟ پس توحید ربوبی بر مبنای نزول الهی است. نزول الهی بر کی؟ بر قلب آقایون وهابیا یا بر قلب رسول؟ قرار از رسول بگیرن. پس این میشه افراط. ما من دون الله را قبول نداریم، ولی من الله را که قبول داریم. معنی من دون الله یعنی من غیر الله. حالا من یه شاهد فقط امشب اینجا عرض میکنم. در قرآن کریم اومده که همین جایی که در این آیه خوندیم که ولی من دون الله، ولی من دون الله، اگر منظور از من دون الله یعنی غیر از الله باشه، یعنی غیر از الله هیچ کسی رو به ولایت نگیرید. اگر من دون الله، دقت بفرمایید، اگر من دون الله به معنی من غیر الله باشد، چرا فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون؟ یعنی قرآن تناقض گفته؟ یه جا گفته غیر خدا را ولی نگیرید، یه جا گفته رسول را ولی بگیرید و اونی که این کار کرد ولی بگیرید. پس من دون الله یعنی من غیر الهی، نه غیر الله، غیر خدایی، نه غیر خدا. ولیی که خدا قرار نداده ولی نگیر. ربی را که خدا او را مربی قرار داده رب قبول نکن. و لذا ارباب متفرقون یعنی من دون الله. ما توحید ربوبی الهی را جز از طریق فرستادگان الهی نمیتونیم بشناسیم. حالا یک روایت جانانه از امام باقر علیه السلام، کافی جلد 1 صفحه 266. ان الله فوز الى نبیه امر خلقه، خداوند امر خلقش را به نبیش برگزار کرده. تفویض دو معنی داره، یه معنی غلط، یه معنی صحیح. معنی غلط که برخی مفوضه شدن حتی از غلات شیعه که امام علیه السلام رد کرد، چیه؟ گفتن خدا مثل تفویضی که معتزله قائل شدن به شکل دیگر، ولی نتیجهش یکیه. برخی از غلات گفتن خدا کار عالم را به ائمه برگزار کرده، یا معتزله گفتن خدا وقتی خلق کرد دیگه از دست او در رفت، او دیگه کاری نمیشه. این بسیار غلطه، نعوذ بالله. نه، اگر خداوند، حالا این آیات رو باید فردا شب بخونم، فرصت نیست، اگر مثلا خداوند میفرماید که در رابطه با قبض روح انسان‌ها، این تدبیر الهی، الله یتوفى الانفس، خدا جان رو میگیره، پس اینجا تدبیر و امور در قبض روح با خداست. اما چرا فرموده ان الذين تتوفاهم الملائكه، خدا ملائکه رو قرار داده قبض روح کنه؟ این تفویض به معنایی است که خدا دیگه دستش بسته شد، کاری نمیتونه بکنه. میگه نه، این توان را به او دادم، این مأموریت را به او دادم. این تفویض به این معنیه، لذا ان الله فوز الى نبيه امر خلقه لتنظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الايه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما اتاكم الرسول فخذوه یعنی چی؟ یعنی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع الله. خب مطیع رسول بشیم، مطیع چی رسول بشیم؟ امر و نهی پیغمبر، قول پیغمبر، فعل پیغمبر، تقریر پیغمبر. خب قول پیغمبر، فعل پیغمبر، تقریر پیغمبر اگر نشانه توحید ربوبی نباشد که ما موحد نمی‌شویم که. پس خدا این توحید ربوبیش را از طریق این بندگان برجستش برای ما انسان‌ها مشخص می‌کند. اون وقت یه جو روایت عجیبی از پیامبر، بهار جلد 24 صفحه 380، اینم خیلی جای دقته ولی در این حال دل آدم رو خیلی میسوزونه. یا عباد الله، ای بندگان خدا، مخاطب ببینید، قرار بنده باشید، با تعبیری که این دو سه شب داریم بحث میکنیم توحید عبادی داشته باشید، خدا رو به ربوبیت قبول دارید، میخواید خدا تربیتتون کنه، امر و نهی خدا رو میخواید بشناسید، یا عباد الله، اتبعوا اخی و وصیی علی ابن ابی طالب علیه السلام به امر الله، تبعیت از علی کنید بر مبنای امر الهی. ولا، این آخرش عجیبه، ولا تکونو كالذين اتخذوا اربابا من دون الله تقليدا لجهال آبائهم. یعنی اگر ولا تکونو، نباشید كالذين اتخذوا اربابا من دون الله، یعنی ربهای غیر خدایی گرفتن بر مبنای تقلید جاهلانه ای که از پدران جاهلشون داشتن. یعنی اگر پیغمبر رو قبول کردید، تا اینجا برای توحید ربوبی جلو اومدید، اگه پیغمبر قبول کردید، بعد از پیغمبر علی را قبول نکردید، بدانید ارباب من دون الله گرفته اید. جز با پیروی علی و آل علی به توحید ربوبی نمیتوانید برسید. شما در مقام عقل میفهمید خالق رب است و رب در مقام تشریع برای شما ربوبیت تشریعی دارد، ولی نحوه ربوبیت تشریعی رو پیغمبر معین کند. بعد از پیغمبر اگر امام نباشد، چگونه این توحید ربوبی رو برای شما معین میکنند؟ لذا این دو نگاه خطرناک وهابیت و من تبعشون موحدین عالم را بیچاره میکند. یک، غیر از خدا رب نگیرید. غیر از خدا رب نگیرم، خداییان را هم رب نگیرم، نه خداییان ربن، نه رب به معنی خالقی که معبود است، رب به معنی مربی الهی که مظهر تربیت خداست. خب اینو از ما میگیرن، مثل اینه که سر کلاس بگن معلم از شاگرد بگیرید، خب چی میمونه برای شاگرد؟ این اولین خطر. دومین خطر، یعنی اولی که شما اون رب رو باید رب بدانید، رب نمیدانید، اثر عملیش این میشه که بت پرست میشید. بت پرست چی؟ یا خودتون رو جای اون رب الهی مینشونید، یا دیگران رو جای رب اون الهی مینشونید. خب شما میشید مشرک. وقتی مشرک شدید، مسلماً اون نتیجه ای که قراره براتون حاصل بشه دیگه حاصل نخواهد شد. یه روایت جانانه از امیرالمؤمنین، میترسم وقت بشه یا نه، اجازه بدید بخونم امشب دیگه، حالا انشالله فردا شب ممکنه وقتمون کم باشه. این روایت هم خیلی عجیبه. در واقع این فرمایشی که پیغمبر راجع به امیرالمؤمنین کردن که اگر تبعیت از علی نکنید شما در واقع ارباب من دون الله رو اتخاذ کرده اید، پس علی ارباب من الله الهیه، خود امیرالمؤمنین در روشنگری این مطلب ببینید چی فرمودن. بهار جلد 69 صفحه 100. فاما ما جاء من ذکر شرک فی کتاب الله تعالی، در قرآن کریم راجب شرک که آمده، یاد سخنی از شرک به میان آمده، این در ذیل آیه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، ایمان دارن مشرکن، که اتفاقا به همین مطلب ما میخوره. اونا در توحید اعتقادی شاید مشکلی نداشته باشن، ولی توحید ربوبی در عقیده مشکل دارن، توحید عملی مشکل دارن، چون توحید ربوبی رو مشکل دارن. فمن اربعت اوجه، فرمود چهار وجهه. اما الوجه الثانی من الشرک، دومیش مورد نظر ماست، هر چهار تا بحثای عمیقیه، این دومی که به بحث بنده میخوره انتخاب کردم. و اما الوجه الثانی من الشرک و هو شرک الاعمال، شرک در توحید عملیه. قال الله تعالی و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون که در سوره یوسفه، و قوله سبحانه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، که این رو پریشب از آیه 31 توبه هم خوندم. میگه این که خداوند میفرماید عالمان دینیشون را ارباب گرفتن، رب گرفتن، من دون الله، خب یعنی چی؟ الا انهم لم یصوموا لهم ولم یصلوا، اینا که برای اونا روزه نمی گرفتن، برای اونا نماز نمی خوندن، چرا میگن که اونا را ارباب خودشون قرار دادن؟ ولکنهم امروهم و نهوهم و اطاعوهم، اونا امر و نهی می کردن که حق امر و نهی نداشتن، اینا اطاعت می کردن. وقد حرموا عليهم حلالا واحلوا لهم حراما فابدوهم من حيث لا يعلمون فهذا شرك الاعمال والطاعات، اونا حلال و حرام میکردن اینا اطاعت میکردن، حلال و حرام میکردن اینا حرام میدونستن، اونا حرام و حلال میکردن خب اینا حلال میدونستن خب، و لذا اونجوری عمل میکردن. این میشه شرک در اعمال و طاعات. این بیان امیرالمومنینه. آیا امت اسلامی گرفتار این بدبختی بعد از پیغمبر نشد؟ در اثر چی؟ در اثر کنار گذاشتن امامت بعد از نبوت. و حالا متاسفانه دارن خود نبی رو کنار میذارن، چون دیگه میگن عقل کافیه. از ابتدا اومدن گفتن که امام نمیخواد، نبی کافیه. حالا میگن دیگه نبی هم نمیخوایم، عقل کافیه. بعد کم کم میگن عقل میگه دیگه خدا هم نیازی نیست بپرستیم. اینا همه این سیر اتخاذ ارباب من دون الله و فسقی است به کفر میانجامد، و لذا تا در خانه اولیای الهی نرویم همینه، جانم به فدایت یا ابا عبدالله الحسین، چرا در روز عاشورا سلام الله علیک، چرا در روز عاشورا هی تکرار می فرمود حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم؟ یعنی اگر کسی خودشو جای خدا بنشونه، حلال و خدا رو حرام معرفی کنه، حرام و خدا رو حلال معرفی کنه، یعنی ادعای توحید ربوبی کرده. این نوعی داعیه الوهیته، و لذا کسانی هم که از اینها پیروی میکنن مشرکن، بت پرستن. این بت ها خطرش خیلی بیشتر از چوب و سنگه. در رابطه با چوب و سنگ راحت تر میشد به افراد گفت، اما در رابطه با این شکل مدرنی که تحت عنوان مدرنیته مطرح میکنیم، عقل کفایه، بنده مدافع عقلم، بحثم کردم، کتابم نوشتم عقل، اما گفتم افراد و تفریط ها، افراط و تفریط رو در رابطه با عقل. عقل ما را به خدا میرساند و به ما میفهماند عبدیم و باید تابع توحید ربوبی شویم. اینو قبول داریم و میپذیریم، اما وقتی بیایم اینجا یه شکل علمی عقلی نمیدونم استدلالی بهش بدیم که جای پیغمبر و امام بنشانیم، این دیگه خطرناکه. چرا امام رضا سلام الله علیه فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی؟ یعنی این بحث سه شبه ما، توحید ربوبی، توحید عملی، موفقیت و موحد شدن، اما به شرطها و شروطها، و انا من شروطها. یعنی اگه بعد از نبوت امامت نباشد، شما چگونه میخواید توحید ربوبی را متوجه بشید؟ دشمنم خوب اینا رو فهمید. دزد وقتی میخواد یه جایی دزدی کنه، اول میاد چراغا رو از بین میبره. میگن بعضی ها یاد گرفته بودن، حالا یاد ندیم، میان کنترل برق رو قطع میکنن، بعد وارد میشن. چرا با چراغ مخالفه؟ چون نور مانعش. برخی انسانهایی که میخوان افراد رو بفریبن با اندیشمندان در میفتن، با متفکرین قوم در میفتن. در همه جوامع بشری بیشترین دشمنها را متفکرین دلسوز دارن، اندیشمندان غمخوار جامعه دارن. چرا در زمان امیرالمؤمنین شایع کردن علی مسلمان نیست، علی نماز نمیخواند، و لذا وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین به شام بره، بگن در محراب عبادت شهید شده، برخی بگن علی با مسجد چه کار داشته؟ چون اگر این چهره ها را نشکنن، ترور شخص و شخصیت نکنن، که نمیتوانن خودشونو به رخ مردم بکشونن. با بودن اندیشمندان روشنگر، افراد بی سواد که جلوه پیدا نمیکنن. لذا مأمون یکی از اون خائنین زیرک شیطان تاریخ از این راه وارد شد. دید هرچه پدرانشون، اجدادش و قبل از اونها بنی امیه ترور شخص کردن، کربلا درست کردن، امام مجتبی رو تو خونش نفوذی گذاشتن، به شهادت رسوندن، امام سجاد و اونگونه خانه نشین کردن، کلاس درس امام صادق رو هم تعطیل کردن، امام کاظم رو تو زندانم نگه داشتن. ولی نمیشه آقا، چراغ نور داره. این دفعه با یک کلک دیگری وارد شدن. امام رضیا رو بیاریم تو دستگاه خودمون، او را هم عامل خودمون معرفی کنیم، امر و نهی هم به امام بدیم، بعد بگیم دیدید اینها. اما امام رضا علیه السلام هم یک کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها و انا من شروطها صدا کرد این بیان. یعنی توحید جز با امامت و ولایت الهی امکان پذیر نیست. دو، وقتی مأموم خواهد عوام فریبی کنه، در استقبال امام رضا علیه السلام در میان همه جمعیت گفت آقا میخوام خلافت رو به شما بدم، فرمود خلافت امری نیست که تو بخوای به من بدی، خلافت امر الهی است، خدا و اونی که میخواد بده بده، خلافتی که تو بدی که به درد من نمیخوره. رنگ چهره مأموم زرد شد، یعنی امام این روشنگری را، لذا اینها مگه قدرت تحمل امام را دارن؟ یا رسول الله، چقدر ما شیعه بنالیم. یبن الحسن، امام زمان، شما از خدا بخواید دیگه این غیبت پایان بپذیره، چقدر رنج ببریم. پیغمبر به فرموده امام سجاد علیه السلام اگر در تمام 23 سال دوران بعثتش می‌فرمود به اهل بیت من ظلم کنین، بیش از اینی که کردن نمی‌شد. و حال اینکه تا آخرین لحظه حیاتش می‌فرمود اطرتی اهل بیتی. خب حالا اگر فاطمه زهرا بزعه پیغمبره، امام رضا هم بزعه پیغمبر معرفی شده، ولی چگونه با اینها عمل کردن؟ فرمود ابا سلت، من وقتی از کاخ مأموم برمی‌گردم، اگر عبا رو به سر کشیدم بدو فرشای حجره رو جمع کن، بذار زمین حجره خالی باشه و من روی خاک کف حجره باید جام بدم. عبا سلط میگه داشت دلم از جا کنده میشد، خدایا قرار چه بشه؟ به چشم نشستم، یه وقت دیدم امام علیه السلام عبا رو به سر کشیدن، ولی دو قدم میان به زمین میشینن. گاهی هم میان دست به دیوار میگیرند. این سم چه کرده با بدن امام علیه السلام؟ من رفتم فرش و حجره رو جمع کردم. آقا فرمودن ما بعد از کربلا بیاد جد مظلوم من حسین میخواییم رو زمین خالی و خاک جان بسپاریم. روی زمین خالی مثل مار گزیده به خود میپیچید. خب حالا همه نور چشم او با همه امید و همه امامت بعدی او وجود مقدس امام جواد علیه السلامه. اباسلط میگه در حجره رو بسته بودم، امام علیه السلام رو خاک کف حجره از این پهلو با اون پهلو میغلطید. یه وقت دیدم که آقازاده کم سن سالی سر آقا رو به دامن گرفته. عرض کردم آقا شما از کجا آمدید؟ در حجره رو بسته بودم. فرمودن خدایی که منو از مدینه به اینجا رسونده میتوانه از در بسته منو به اینجا برساند. اون نشسته بود سر بابا رو به دامن گرفت، پدر جان به جان آفرین تسلیم کرد، او مأموریت الهیشو انجام داد و غیب شد. اما خود امام رضا به شبیب فرمود یا ابن شبیب اگه قراره برای کسی گریه کنی بر جدم حسین گریه کن. اما اون لحظه آخر حسین سر در بدن نداشت، بدن بی سرش روی خاک. صلی الله علیک یا مولا یا علی ابن موسی الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکامل الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا بجیان ان الله اشفع لنا عند الله. امام رضا علیه السلام در غربت مظلومان جان سپرد، اما فردا شیعیان ریختن، زنها به شوهرها گفتن مهریمونو میبخشیم، اجازه بدید به تشییع جنازه غریب فهرا برید. اما دل آرزوزد برای مظلوم مدینه امام مجتبا به جای گل روی تابودش بدن و تابود رو تیر و باران کردن. یا الله یا محمد یا علی و حسن و حسین.
دلم شده زن و سرا امام رضا کعبه دلم شده زن و سرا امام رضا میزنم بوسه به پا یه زوارا امام رضا میزنم بوسه به پا یه زوارا امام رضا. خوش به حال اون که آن مشغوله زیارت، خوش به حال اون که آن مشغوله زیارت. برگذاشته روزری با صفا امام رضا یا رضا امام رضا امام رضا امام رضا یا رضا امام رضا امام رضا امام رضا دوست دارم وقتی اجل میاد به بالای سرم صورتم رو بذارم رو خاک پا امام رضا یا رضا امام رضا امام رضا امام رضا یا رضا امام رضا امام رضا امام رضا دوست دارم وقتی که جون میاد تو گودی یه گلو هی بگم جونم فدا جونم فدا جونم فدا امام رضا مرد سلمانی وقتی از رد بهش طلا رو داد گواجان ممنونتم اجازه میدید یه خواسته ای دیگه ای داشته باشم حضرت فرمودن بگو گواجان دیگه عمرم گذشته دیگه مال دنیا تو زندگی مسری نداره بگو ببینم چی میخوای از امام رضا از گدا جان و لحظه ای که تنها میشم اون لحظه ای که غریب میشم اون لحظه ای که دیگه کسی نیست کنارم قربونت برم ایوال مامورم دوست دارم وقتی که جون میاد تو گودی یه گلو هی بگم جونم فدا جونم فدا امام رضا یا رضا امام رضا امام رضا امام رضا یا رضا امام رضا امام رضا امام رضا اجازه بدید پیروی کنم از جناب آقای دکتر شنیدم وقت سفر گفتی برات گریه کنم اینقدر اهل بیت امام رضا گریه کردم اونقدر اش ریختم یکی از خانوم از گرد یبن رسول الله گریه دنبال سر مسافر میمنت نداره فرمود بله اون مسافری که امید بازگشت داشته بود آخه من که دیگه از این سفر بر نمیگردم یا امام رضا شنیدم وقت سفر گفتی برا گریه کنم تو مدینه دخترام و خواهرام امام رضا شنیدید فرمودن خانوهای نوغانی مهریهاشونو حلال کرده، گفتن به ما اجازه بدید بریم تشییع امام رضا. این آقا اینجا خواهر نداره، مادر نداره، اهل بیت امام رضا همه مدینه زدن، انقدر گل روی بدن امام رضا ریختن. میخوام عرض کنم حضرت معصوم سلام الله علیه، اگر میرفتی زیارت برادر، بدن برادر زیر گلاب نان بود، بمیرم برا اون خواهری که اومد تو گودال قتلگاه. شمشیر جگزدار و به جای گل کنار زد، نیزه شکزدار و کنار زد. خواهر امام رضا اگر میرم باید گلال و کنار میزد، اما بمیرم برا اون خواهری که یه نگاه به بدن بی سر برادر صدا زد. آیات و برادر زینبی، آیات و عزیز مادرت فاطمی، شب شهادت امام رضا است، مملکت اسلامی ما غرق در عزای آقا علی ابن موسی رضا. اما خوش به حال اونایی که الان تو حرم امام رضا هستن، اونایی هم که این تصویرهای نورانی رو نگاه میکنن. یا امام رضا، مریضایی که رو تختهای بیمارستون هستن، اینا برای همه به نیابت همه آرزومندان این سفر میخونم. هر کس که در این صحن و سرا پا بگذارم. یا امام رضا چه خبر امشب تو مملکت ما؟ هر کس که در این صحن و سرا پا در موقع رفتن دل خود جا بگذارد. یا زامن آهو، یا زامن آهو، یا زامن من آمده ام بر در تو سر به سپارم. یا امام رضا، اینو میگم همه زارایی که الان کنار حرم امام رضا یاد همه باشن، با این یه جمله با امام رضا درد دل کنم. من آمده ام بر در تو سر بگذارم، من جای دیگر جز در این خانه ندارم، من جای دیگر جز در این خانه ندارم. یا زامن آهو، یا زامن امام رضا مادرم کوچیک بودم دست منو میگرم یه بود پابوز امام رضا آجال من آن کبوترم که به تو خو گرفتم حاشا که در هوای کسی بالو پر زنم عمری تو این خواجه و من حلقه به گوشم مادرم یادم دادا امام رضا عمری است تو این خواجه و من حلقه به گوشم یک موی تو را من به دعا نفروشم یک موی تو را من به دو نفروشم یا زامن آهو یا زامن آهو یا زامن صدا زد عباس زد در حجره رو ببر فجای حجره رو جنگ دیگه حال ملاقات برام نمونه انقدر صورت روی خاک امام رضا انقدر امام رضا گریه کرد هی نگاه به صورت نورانی امام رضا میکردم و عشق میریختم صدای ناله جگرم و آتیش زده بود اما میدیدم چشمان نورانی و زیبای امام رضا به دره مثل این که منتظره طاقت نیاوردم اومدم بیرون دیدم امام رضا دیگه صداش نمیاد برگشتم دیدم امام جواد صورت بابا رو رو دامن گذاشته سر بابا رو به دامن گرفته آی آی بارها بارها تا در حجره بنشست و برخواست علت این بود عدو پاره نموده جگرش روح میرفت روان از تن و ناگه برگشت دید بگرفته به دامن سر او را پسرم اینجا پسر اومد سر بابا را به دامن گرفت خود امام رضا فرمود یا ریان ان کنت باکیان علا شیئن تو این عالم برای هر مصیبتی خواستی گریه کنی فبکه علا جدی الحسین علیه السلام منم سفارش امام رضا را عمل میکنم یا امام رضا اینجا پسر اومد سر بابا رو به دامن گرفت اما کربلا امام حسین اومد سر عزیزش رو به دامن گرفت دلش آرام نگرفت به سینه چسبان قرار نگرفت فوزا خده و علا خده میگن آقا خم شدی صورت و به صورت علی گذار همه بگید یا حسین خیز و بابا تازین سر نه یک به سوی خیمه لیلا رویم. بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا مجنون مکن. زاده لیلا مرا مجنون مکن. السلام علیک یا مولا یا علی ابن موسر زر مرتضا علیه آلاف و سیدت و سلام و رحمت الله و برکات. بسم کل عظیم لعظم العز لجل نکرم به مقام و منزلت حضرت سامل الوجه علی ابن موسر رضا ده مرتبه یا الله یا الله. الهی یا امید بق محمد یا علی بق علی یا فاطر بق فاطمه یا محسن بق الحسن یا قدیم الاحسان بق الحسین. با آل اسمت ما را بیامور سفر مسافرین اسلام اتبا تالیات و مشهد مقدس. خدایا بی خطر بگردان همه رو با دعاهای مستجاب و زیارت مقبوله و اوطانشون برگردان جامعه مرزا منظوری ملتمسین دعا عزیزانی که مبتلا هستند به این بیماری کرونا همشون رو عاجلا لباس عافیت بپوشان. پدر و مادر و گذشتگان این جمع و شهدای عزیز و مدافعین حرم و روح پاک بنیانگذار این خیمه امام حسین مرحوم جعفرای حاجیان و همسر مکرمه و عزیز دلبندشون پدر مادر آقای دکتر اسدی گرمارودی. خدایا عمل و سر سفره امام رضا میهمان بگردان. عرض تسلیت و تعزیت ما به پیشگاه مقدسه و منوره کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت باب الحوائج آقا موسی بن جعفر علیه السلام ابلاغ بفرما. امام زمان از ما راضی بگردان به نبی و آله الفاتحه تم السلوات.
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسلين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي ابن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نصار أموات المؤمنين المؤمنات للخصوص أموات حاضرين به کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند و رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.